ما میبینیم ما افغان ها عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوسی کشور یک پیشرفته را میخوریم اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی دیدگاه خود باز بسازیم ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانما را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یکونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانما منزلت داده نمیشه، به خانما حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقت گارسی میکنه در خانه شوهرش.
خب تشکر خانم مریم. میشه در این بارم بگوین که نه تنها پدران و شوهران در خانواده افغانستان خوش ندارن که خانهشان دختر تولد شوه، به اصطلاح تعداد زیادی از مادران خوش نیستن که خانهشان دختر تولد شوه. حتی در بعضی جایا دیدیم که یک مادر دختر به دنیا میره حتی خوش نیست که بر از او شیر بته یا از او درست مراقبت کنه. دلیلی کار شما در چی میبینین؟
ما میبینیم که در جامعه ما چقدر دخترها پس زده میشن، چقدر بالای دخترها خانمها در افغانستان خشونت هست، چقدر یعنی حقشان تلف میشه. از هر لحاظ بالای خانمهای افغان فشار است و فشار افزایش میابه روز بر روز. وقتی یک زن افغان حمل میگیره فکر میکنه پیش خود که درست است، ما اولین گپ را در ذهنش میاد که ما اگر فرزند دختر به دنیا بیارم فامیل خسرانم شوهرم خفه میشن. امیر جهالتی که قبل از اسلام بوده متاسفانه در افغانستان فعلا هم جریان داره. این خانم بیچاره فکر میکنه که ما من حیث یک دختر قبل از عروسی چقدر رنجا را دیدیم، چقدر هم تلف شده، چقدر برام حقم داده نشده. این تمام خوشونتایی که در ذهن خود میاره و میبینه که میگه که ما حقم تلف شده، اینمی دختره که به دنیا میاد ای در آینده مثل ما چیزایی که ما تجربه کردیم این بیچاره هم تجربه میکنه. همی است که ما مادرها را ملامت نکنیم که بگوییم ای با وجود که تو خودش یک زن است خوش نیست که یک دختر به دنیا بیاره. باید از دل از او خانم ما بیاییم. وقتی او فکر میکنه میگه که بالای خودم هر قدر خشونتی که شده ما میفهمم که بالای دخترم هم که اگر دختر باشه حمل ما بالای دخترم مو کارا میشه. پس به می خاطر مادرها که حمل میگیرن بسیار احساس جگرخونی میکنن. همیشه اونا از چهار اطراف خود شنیدن که زن یک موجود گناهکار است. ما ببینیم مطالعه کنیم اسلام قبل از اسلام اینمی گپا بوده. وقتی که اسلام مبارک آمد کل از گپا را مسخ کرد. اسلام به زن بالاترین جایگاه را داده. پس چطور به خاطر به دنیا آوردن دختر که در خانه یک دختر باشه فرشته ها می باشه، پدر و مادری که دو دختر یا سه دختر را که بزرگ بکنن اونا انسان های جنتی هستن، انسان های بهشتی هستن، این که چقدر ثواب می برن این خب بیخی دیگر گپش هسته. ولی چرا خوش نمیشن؟ دلیلش اینمی هسته که میگه که خوشنطی که بالای ما شده بالای زی دختر ما هم خواد شد.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده های افغانستان شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگه لطف کنین در این باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شده باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف من این نیست که فقط لط و کوب منع کردنشان از حق تحصیل، منع کردنشان از حق وظیفه رفتن، اینا کلش موضوعاتی هست که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا، تغییر ذهنیت به این معنی که اونا پیش خود اول فکر کنن، بعدا ما مسئولیت خود میدانیم که من حیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانما و زنها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن. و این نمیشه که به یک روز و دو روز و به یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده. در قسمت کار وظیفه به خانما متاسفانه که کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره در این بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم پس چطور امید ازی رو داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه تا ای که بتونیم خانما را حقشان را برشان قسم کسب بدیم و جامعه ما را به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتوما از یکی از دیگه فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ در شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز در شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنان انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس، اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن با H2 نشان داده، اکسیژن با O2، کلورین با Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و و هیدروژن اتم میدیم. به دلیل اینکه زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شد و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی میگیم، نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب، که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه به دو نوع تقسیم شده، که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای جا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسید ها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد. و همچنان پتاسیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین نثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنه. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشه. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود هست، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشه که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکه ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات اروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات می خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل می کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربن های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفتم میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زائل هستند، مثلا بنزویک اسید گروه تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب کرده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تالوین یک اتم هیدروژن کم شود بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است. از تالوین یک هیدروژن کم شده پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این و مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود گفته می تونیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.